ساعت 21:09 شب به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. رئیس جمهوری آمریکا می گوید کشته شدن 3 نیروی نظامی این کشور در حمله پهپادی کار نیروهای مورد حمایت ایران بوده است. ماموران امنیتی با حمله به بند 4 زندان قزلحصار به ضرب و شتم زندانیان سیاسی پرداختند. و خانواده های 4 زندانی سیاسی کرد محکوم به اعدام در مقابل زندان اوین تجمع کردند. درود بر شما شنوندگان گرامی، خوش اومدید به این بخش خبری 15 دقیقه‌ای از رادیو فردا. رضا جمالی هستم. رئیس جمهوری آمریکا در بیانیه اعلام کرد کشته شدن 3 نیروی نظامی این کشور و زخمی شدن شمار دیگر در اثر حمله ستیزه‌جویان افراطی مورد حمایت ایران در سوریه و عراق بوده است. جو بایدن در بیانیه خود افزوده ایالات متحده در زمان و به شیوهی که خود انتخاب می کند هر کسی که مسئول این حملات باشد را مجازات خواهد کرد. یک مقام آمریکایی به خبرگزاری رویترز گفته است که دست کم 34 نظامی این کشور تحت معاینه برای ضربات مغزی احتمالی قرار گرفتند. پایگاه نظامی آمریکا در شمال شرقی اردن در مرز با سوریه قرار دارد و به گزارش آسوشیتد پرس به طور معمول 3000 نیروی نظامی در آن مستقرند. ماموران امنیتی جمهوری اسلامی بعد از ظهر یک شنبه با حمله به بند 4 زندان قزلحصار به ضرب و شتم زندانیان سیاسی پرداختند. در این حمله علاوه بر مجروح شدن چند تن از زندانیان، اموال و وسایل زندانیان سیاسی تفتیش و تخریب شد و تعدادی از زندانیان برای تنبیه بیشتر از بند بیرون برده شدند. برخی گزارش‌ها حاکی است که این حمله به دنبال سر دادن شعار از سوی زندانیان سیاسی و اعتراض به احکام اعدام و هشدار در مورد خطر اجرای حکم اعدام 4 زندانی سیاسی کرد صورت گرفته است. در حال حاضر تلفن و تماس زندانیان با خانواده‌هایشان قطع شده است. در همین زمینه خانواده‌های 4 زندانی سیاسی کرد هم با اعلام اینکه از سوی مقامات زندان اوین به ملاقات با عزیزانشان فرمان خوانده شدند ابراز نگرانی کردند که این 4 تن در ساعات آینده اعدام شوند. به گزارش کمپین دفاع از 4 زندانی سیاسی کرد در شبکه ایکس، این خانواده‌ها امروز برای اطلاع از سرنوشت عزیزانشان در مقابل زندان اوین تجمع کردند. مسعود شمس نژاد وکیل این خانواده‌ها در گفتگو با رادیو فردا تأکید کرده وکلای تسخیری این 4 زندانی از ارائه پرونده آنان برای آگاهی از اتهامات و روند تفهیم اتهامات خودداری کردند. سازمان حقوق بشر ایران درباره اعدام قریب الوقوع این 4 زندانی به نام‌های محسن مظلوم، پژمان فاتحی و وفا آذربار و محمد فرامرزی هشدار داده است. این 4 تن مرداد سال گذشته در اطراف ارومیه بازداشت شدند و منابع حقوق بشری با اشاره به پنهانی بودن تمامی مراحل دادرسی از شکنجه آنها خبر دادند. اما در حالی که مرکز آمار ایران نرخ تورم سالانه انواع مواد غذایی را در دی ماه امسال بیش از 48% اعلام کرده، یک عضو اتاق بازرگانی ایران از رکود شدید حاکم بر بازار صنایع غذایی خبر داد. به گفته مسعود بختیاری، عامل اصلی این رکود کاهش قدرت خرید مردم است. بر اساس گزارش رسانه‌های داخلی، بسیاری از شهروندان ایرانی به دلیل گرانی و پایین آمدن قدرت خریدشان برخی از اقلام اساسی غذایی از جمله گوشت قرمز را از سبد غذایی خود حذف کردند. در همین زمینه دقایق پیش با رضا غیبی، روزنامه‌نگار اقتصادی ساکن ترکیه، گفتگو کردم و نخست دست او درباره دلایل رکود حاکم بر مواد غذایی در ایران پرسیدم.
بحث مواد غذایی و اتفاقاتی که در این حوزه افتاده، چه برای مصرف کننده چه برای تولید کننده، عامل اصلیش تورم هست و در کنار این تورم ایجاد شده ما شاهد یک عقب ماندگی درآمدی بین افشار مختلف هستیم که درآمدها متناسب با تورم که در اقتصاد ایران شکل گرفته رشد پیدا نکرده. همین موضوع باعث اولویت بندی شده از سمت مردم و بسیاری از کالا و خدمات از سبد مصرفی مردم حذف شده. در حوزه مواد غذایی هم این اتفاق رخ داده و بسیاری از اقلام حذف شدن، برخی از اقلام با کیفیت هم با اقلام بی کیفیت جایگزین شده و این روزها اقلام با بنمایه کربوهیدرات ها و قند مثل نان و اقلامی که قند محور هستن، جای اقلام مهمی مثل لبنیات و گوشت و مرغ رو پر کردن. همین اتفاق هم باعث کاهش تقاضا شده. کاهش تقاضا هم منجر به رکود در حوزه تولید و از اون طرف کاهش ظرفیت تولید و متاسفانه باید گفت که افزایش بیکاری شده، چون کاهش ظرفیت تولید توأم میشه با تعدیل نیروی انسانی و این اتفاقیه که به طور خلاصه در حوزه مواد غذایی در تولید و مصرفش رخ داده.
آقای غیبی، چقدر نقش بانک مرکزی در پیگیری این سیاست ضد تورمیش و این سیاست نرخ دستوری دولت هم از سوی دیگه در به هم خوردن این بالانس عرضه و تقاضا در بازار خرده فروشی مواد غذایی رو مؤثر میدونید؟
ببینید، در طی 4 دهه گذشته تمام سیاست‌های اقتصادی چه توسط وزارت اقتصاد و سایر وزارتخانه‌های اقتصادی و مخصوصاً بانک مرکزی با محوریت کنترل قیمت‌ها و حفظ دستوری قیمت‌ها بود. خود همین موضوع برعکس عمل کرده به واقع و در مقاطعی ما شاهد بودیم مثلا تثبیت نرخ ارز برای یکی دو دهه در نهایت منجر به در رفتن فنر قیمتی شده و یک شیب تندی رو در حوزه افزایش قیمت‌ها شاهد بودیم. به طور کلی سیاست‌هایی که اتخاذ شده تماماً بر خلاف آنچه که اظهار شده، ادعا شده که برای کنترل تورم هست، تورمزا بوده، ضد تولید بوده، ضد توسعه بوده، اتفاقی که رخ داده. و در کنار این موضوع نباید غافل بشیم از تحریم‌ها و نقش تحریم‌ها که یکی از دلایلی که بانک مرکزی به طور مثال نتوانست قیمت ارز رو ثابت نگه داره، اون سیاست اشتباهی که داشت رو ادامه بده، همین کاهش ذخایر ارزی کشور، کاهش ورود منابع ارزی به کشور بوده که باعث سهمیه بندی توزیع ارز شد، باعث حذف یاری از اقلام از فهرست ارز تفتیسی شد. حتی اقلامی که ادعا شد بهش ارز ترجیحی ارز 28500 تومانی تعلق میگیره را هم ما شاهد هستیم که افزایش شدید قیمت ها درش رخ داده. مثلا دارو با تمام این که ارز 28500 تومانی میگیره اما بیش از 100% افزایش قیمت رو در سال جاری تجربه کرده.
آقای غیبی، با ادامه حذف برخی اقلام اساسی غذایی مثل گوشت قرمز یا لبنیات که خودتون هم اشاره ای داشتید از سبد غذایی شهروندان، پیامدهای این اتفاق چقدر بر نظام سلامت جامعه تأثیر خواهد گذاشت؟
به جرم و جنایت و بزههای مختلف ختم میشه، در حوزه سلامت عمومی جامعه هم تأثیر خودش رو این نشون میده. ما سال گذشته بیش از 150,000 مادر و کودک و نوزاد دارای سوء تغذیه شناسایی شده داشتیم که قاعدتا بسیار بیشتر هستند، هم عدد شناسایی شدهش هم عددی که شناسایی نشده. در کنار این موضوع فراموش نکنیم همین وزارت کار و رفاه جمهوری اسلامی اخیراً یک طرحی رو شروع کرده که به یک سری از خانوارها کمک هزینه معیشتی 600,000 تومانی تا 1,000,000 تومانی رو داره توضیح میکنه و این رو اعلام کرده برای مقابله با سوء تغذیه هست. همین موارد داره نشون میده، آماری که اعلام میکنن و بعضا هم آمار واقعی جامعه نیست، داره نشون میده که چه اتفاقی در حوزه سلامت مردم رخ داده، چه اتفاقی در حوزه تغذیه رخ داده و این در کوتاه در میان مدت و بلند مدت تبعات سوء خودش رو نشان خواهد داد. به طور مثال اگر یک همگیری مثل کرونا مجدداً شکل بگیره، آسیب پذیری جامعه ایرانی به مراتب بیشتر از سایر کشورهای دنیا خواهد بود، چون به واسطه همین سوء تغذیه و کاهش اقلام ضروری در سبد غذایی سطح عمومی مقاومت بدن مردم جامعه کم شده و در بیماری‌های اینچنینی خودش رو به شدت نشون خواهد داد.
رضا غیبی، روزنامه‌نگار اقتصادی، در ترکیه بود. اما وزیر ارتباطات ایران از پرتاب یک ماهواره تحقیقاتی به نام مهدا و دو نانو ماهواره دیگر خبر داد. عیسی زارپور این پرتاب را موفقیت آمیز خوانده و گفته که از ماهواره مهدا سیگنال هم دریافت کردند. پرتاب این ماهواره در حالی انجام شده که سه کشور اروپایی عضو برجام اقدام هفته گذشته ایران در پرتاب ماهواره سوریا را محکوم کرده بودند. بیشتر بشنویم از مهدی بیگی.
صدای قرش سیمرغ این بار در حالی که قرار سه ماهواره مهدا، هاتف یک و کیهان رو با خودش حمل کنه و اونها رو در مدار زمین قرار بده.
گزارش تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی از لحظه پرتاب موشک ماهواره بر سیمرغ یک. به گفته رسانه‌های ایران، سیمرغ یک موشکی دو مرحله‌ای با سوخت مایع است که روز یکشنبه 8 بهمن ماهواره مهدا و دو ریز ماهواره کیهان 2 و هاتف 1 را با خود به فضا برده. به گفته وزیر ارتباطات ایران، این 11 پرتاب ماهواره در دولت ابراهیم رئیسی است. عیسی زارع‌پور این پرتاب را موفقیت آمیز خوانده و گفته از ماهواره مهدا سیگنال هم دریافت کردند. این توضیحات محمد قاسم کیایی، سردبیر گروه علمی تلویزیون دولتی ایران در مورد مأموریت این ماهواره ها.
اما ماهواره هایی که امروز به فضا ارسال شد، ماهواره مهدا هستش که یک ماهواره از نسل ماهواره های تحقیقاتی هست، به منظور تحقیقات در حوزه زیرسامانه های مداری ارسال شده و تونسته کار خودش رو به درستی انجام بده. دو نانو ماهواره هم امروز ارسال شد. نانو ماهواره کیهان 2 که در حوزه موقعیت یابی داره کار میکنه، قراره که موقعیت یابی برای کشور ما انجام بده و ما دیگه بی‌نیاز میشیم از گیرنده هایی که گیرنده های جهانی هستن و میتونیم از این نانو ماهواره در این حوزه استفاده بکنیم. نانو ماهواره دیگر که هاتف 1 هستش، تو حوزه اینترنت اشیا قراره برای کشور کار بکنه. یک نانو ماهواره تقریبا میتونیم بگیم آزمایشی، قرار نمونه صنعتی اونم ساخته بشه.
وزن ماهواره مهدا 32 کیلوگرم و وزن دو ریز ماهواره دیگر هر کدام کمتر از 10 کیلوگرم ذکر شده است. با این حساب موشک سیمرغ 1 محموله‌ای با وزن تقریبی 52 کیلوگرم را به فضا برده. رویدادی که رسانه‌های ایران از آن به عنوان باز شدن دریچه جدید به روی پرتاب‌های فضایی کشور نام بردند. ایران در سال‌های اخیر چندین پرتاب ناموفق ماهواره را تجربه کرده است. استفاده از موشک سیمرغ 1 و پیشتر موشک ماهواره بر قائم 100 موجب نگرانی 3 کشور اروپایی عضو برجام شده است. این کشورها معتقدند ایران در قالب برنامه‌های فضایی مشغول آزمایش موشک‌های بالستیک خود است.
7 6 5
هفته گذشته ایران اعلام کرد که ماهواره ثریا را با ماهواره بر قائم 100 به فضا فرستاده. فرانسه، بریتانیا و آلمان معتقدند پرتاب این موشک به ایران امکان آزمایش فناوری لازم برای توسعه بیشتر برنامه موشکی بالستیک خود را می‌دهد. روز شنبه 7 بهمن این 3 کشور در بیانیه‌ای اعلام کردند که ماهواره بر قائم 100 از فناوری ضروری برای توسعه سامانه موشکی دوربرد بالستیک استفاده می‌کند که نشان دهنده نادیده گرفتن محدودیت‌های وضع شده توسط سازمان ملل متحد از سوی ایران است. بریتانیا، آلمان و فرانسه در بیانیه مشترک خود تأکید کرده بودند که همچنان متعهد به برداشتن همه گام‌های دیپلماتیک به منظور جلوگیری از توسعه جنگ افزارهای هسته‌ای از سوی جمهوری اسلامی و پاسخگو کردن حکومت ایران برای تمامی فعالیت‌های بی‌ثبات کننده آن در منطقه و جهان هستند. پیشتر در واکنش به افزایش نگرانی‌ها در مورد توسعه برنامه موشکی جمهوری اسلامی، دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا حدود 3 ماه پیش از تحریم 11 فرد، 8 نهاد و 1 کشتی به دلیل مشارکت در برنامه‌های بی‌ثبات کننده موشک‌های بالستیک و پهپادی جمهوری اسلامی ایران خبر داده بود. هرچند جمهوری اسلامی ادعا می‌کند که قصد ساخت سلاح هسته‌ای را ندارد، برخی کشورهای غربی همچنان برنامه موشکی ایران را تهدیدی جدی برای امنیت منطقه‌ای و جهانی می‌دانند.
بازار تلف فروشی ساری
گوهردشت
شهر اشد، خیابان سعدی،
کرمانشاه، کرمان،
قزوین، بازار سنتی عراق،
شیراز،
شهر کرج، میدون کرج،
رش، تبریز،
شهرستان بشنویه،
قم، بازار بزرگ تهران،
بندر عباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون که ما رو همراهی کردید. خبرها و گزارش‌های بیشتر رو هم میتونید در وبسایت رادیو فردا به نشانی radiofarda.com دنبال کنید. شماره 2042-02-21-12-21-12 هم شماره پیامگیر رادیو فرداست.